حضرت امیرالمؤمنین روحی له الفدا به پویش به عشق علی میپیوندم با افتخار و از همه عزیزان دعوت میکنم که این کار رو انجام بدن. برای این کار میتونید از طریق کد دستوری ستاره 780 ستاره 10 10 ستاره 5 مربع برای این کار اقدام کنید. التماس دعا یا علی مدد.
بله، ساعت 16:30 دقیقه شد. دعوت میکنم از این لحظه با مسابقه زنده میزان همراه باشید و اجرای عارضة حبیبی.
رمضان يا خير الشهور تحية تخفي عليك من الجلال جلال.
تنها موجودی میتواند سالک الهی باشد که خلیفه خدا باشد، زیرا منظور از سلوک رفتن از فرش به عرش است. این راه را قرآن کریم تبیین کرد، ولی این راه بدون انسان رونده ای ندارد.
میزان مسابقه عصرگاهی ماه مبارک رمضان.
رمضان یا خیر الشهور تحیتا تخفی علیک من الجلال جلالا. رمضان یا خیر الشهور تحیتا.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مکتب اهل فضل و ایمان، قرآن علی و علی است قرآن، توحید علی، علی است توحید، ایمان علی و علی است ایمان.
نصیری یا علی 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 سلام علی سید الانبیا، سلام علی کعبة الاولیا، سلام علیک یا حیدر، سلام علی سید العارفین، سلام علی اول المؤمنین، سلام علیک یا حیدر.
سلام بر امام مظلوم، سلام بر شهید 21 رمضان مولى الموحدین یعصوب الدین امیر المؤمنین، و سلام بر شما عاشقان و سوگواران امام علی علیه السلام. شنوندگان خوب رادیو معارف، امروز هم با میزان در خدمتون هستیم در آغازین روز هفته‌ای که سوم اردیبهشت ماه هست و 21 روز از ماه مبارک رمضان. الهی که طاعات و عباداتون، نماز و روزه هاتون و عرض ارادت هاتون به ساعت مقدس خداوند و به ساعت مقدس امیرالمؤمنین علی علیه السلام مقبول درگاه خداوند قرار گرفته باشه، ما رو هم از دعای خیرتون بهره مند بکنید. 22 مسابقه میزان رو در 21 روز از ماه مبارک رمضان تقدیمتون میکنیم با بخش‌های مختلفی که انشالله خواهید شنید.
رمضان 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 رمضان.
انفاق موضوع کلی برنامه میزان امروز هست و آیه 261 بقره پیش روی ماست.
شهور تحیتاً تو
حجت الاسلام دکتر سید عباس حسینی باقرآبادی با توجه به کتاب ارزشمند نهج البلاغه درباره موضوع برنامه برامون صحبت میکنه. دو گروه شرکت کننده، دو برادر عزیزی که از تهران و گنبد کاووس امروز روی خط ارتباطی خواهند اومد و سوالاتی که ازشون خواهم پرسید. سوالات قرآنی رو پاسخ خواهند گفت و سوالاتی که بر اساس کتاب سلوک معنوی هست. قرائت ترتیل رو هم این دو برادر عزیز خواهند داشت. کلام علما و بزرگان رو خواهیم شنید و همچنین صحبت‌های نویسنده محترم کتاب سلوک معنوی. برشی از کتاب رو خواهیم شنید و همچنین صحبت‌های استاد دهشیری درباره حق الناس. برنده بخش پیامکی و تلفنی دیروز آقای کیوان زینالی از همدان هستند. بعد از یه فاصله که برگردیم انشاءالله سوال امروز رو هم خدمتتون خواهم گفت.
در عصرهای ماه مبارک رمضان با ما همراه باشید در میزان. مسابقه میزان با نگاهی بر کتاب سلوک معنوی نوشته حیدر ضیایی.
خب 16:37 دقیقه است. سوال رو عرض بکنم، اینکه موضوع ما امروز انفاق هست رو گفتم خدمتتون. به ما بگید کجاها انفاق کردید حال دلتون خوب شده، بگید که حال دل ما هم خوب بشه. 3553-025-329-10-551 تلفن ها و پیامک های شما را انشالله دریافت خواهیم کرد. کجاها انفاق کردید حالتون خوب شده. برنامه میزان رو داریم تقدیمتون میکنیم. توی بخش تلفنی و پیامکی برگزیده دیروزمون جناب آقای کیوان زینالی از همدان هستند و بخش کتاب خواندم توی بخش دوم برنامه خدمتتون عرض خواهم کرد. برنامه میزان رو بشنوید. ساعت 16:38 دقیقه و دو گروه شرکت کنندهی که پشت خط ارتباطی هستند و میخواییم باشون صحبت بکنیم. ابتدا تهران، جناب آقای علی نجفلویی از تهران. سلام، طاعات و عباداتتون مقبول.
بعد سلام
آقا، فامیلیتون رو درست خوندم؟
بعد سلام خدمت فرزان عزیز به عرض تسلیت مواصل به شهادت حضرت امیر المومنین و آرزوی قبول طاعات و عباداتتون. بعدم خدمت شما نجفقلویی صحیحشه؟
نجفقلویی.
بله.
زنده باشید. علی آقای عزیز چند سالتونه؟
46 سال.
46 سال. خدا حفظتون بکنه انشالله. انشالله که نماز و روزتون قبول باشه و دیشب هم حتما در مراسم شب قدر شرکت کردید و در شب قدر بعدی، در شب احیای بعدی حتما ما رو هم دعا بکنید.
انشالله.
زنده باشید، سلامت باشیم. بریم با گروه بعدی هم صحبت بکنیم. جناب آقای رضا فدایی از گنبد کاووس. آقا سلام و طاعات و عبادات شما هم قبول.
سلام علیکم، عرض قبولی طاعات و عبادات شما دارم. تسلیت میکنم خدمت شما، تسلیت میکنم شهادت آقا امیر المومنین و عرض قبولی طاعات و عبادات شما و شنوندگان و محترم رادیو ما رو دارم.
زنده باشید، خیلی ممنونم. مسابقه رو آغاز خواهیم کرد. ابتدا با تلاوت ترتیل آقای علی نجفقلویی از تهران و بعدش هم جناب آقای فدایی. آیه 261 سوره مبارکه بقره رو میخوانید. آقای دکتر غضنفریم اینجا هستند و انشالله امتیاز خواهند داد، به موقع داخل استادیوم خواهند اومد. ابتدا جناب آقای علی نجفقلویی از تهران، بسم الله، آیه 261 سوره مبارکه بقره.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
طيب الله احسنت. جناب آقای رضا فدایی، گنبد کاووس، آیه 261 سوره مبارکه بقره. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
طيب الله احسنت. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بریم آیه رو بشنویم با صدای استاد عباس امام جمعه، برگردیم در خدمتتون باشیم.
مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.
کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند همانند بذری هستند که هفت خوشه برویاند که در هر خوشه 100 دانه باشد و خداوند آن را برای هر کس بخواهد و شایستگی داشته باشد دو یا چند برابر می کند و خدا از نظر قدرت و رحمت وسیع و به همه چیز داناست.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن.
انشاءالله که همواره در پناه قرآن و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین باشید. آقای دکتر غضنفری همکار عزیز ما الان اینجا هستن، ایشون تهیه کننده رادیو هستن، نویسنده و شاعر هستن، در حوزه قرآن مطالعات بسیاری دارن، قاری خوبی هستن، خوشنویس خوبی هستن و از همه مهمتر اینکه از سادات هستن. آقای غضنفری سلام و بر شما تسلیت. شهادت مولا الموحدین امام علی علیه السلام.
سلام علیکم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و عزیزان شنونده و شهادت جانسوز حضرت امیرالمومنین رو خدمت شما و همه عزیزان تسلیت عرض میکنم.
سلامت باشید.
این توصیفاتی هم که کردید مرد به من نبود دیگه، حالا نمیدونم مرد به کی بود دیگه. حالا
یا غضنفری هست، بالاخره هم خطات خوبیه، هم قاری خوبیه و هم زنده باشید. شعرهای قشنگی میگه. آقای غضنفری، مبنای امتیاز دادنتون تو این بخش ترتیل ما به چه صورت هست؟ و حالا اگر یه نکته هم خواستید بگید چون وقت کمه که سوالا رو یه جا بپرسم.
بله چشم. من به راستش به کلیت تلاوت عزیزان نمره میدم، یعنی اونجور که در مسابقات ما بعضا نمره میدیم و آیین نامه داره به اون شکل نمره نمیدم، چون که به اصطلاح اونها یه خورده تخصصی تره، اینها یه خورده عمومی تر تلاوتی که اینجا انجام میشه و در واقع هر دو تلاوتی که در یک برنامه هست نسبت به هم نمره میدم، یعنی تلاوتی که مثلا توی این برنامه هست با تلاوت فردا قابل سنجش نیست، برای هر روز نمره جداگونه میدم. اما این که فرمودید که یه نکته بگم، من که خودم نکته ندارم، یک نکته به یادگار از یکی از اساتید خداحافظون کنه دارم، اونم راجع به نقش هدایتگری قرآن خیلی کوتاه عرض میکنم. در قرآن عموما هر جا راجع به قرآن و نقش هدایتگری قرآن صحبت شده یه قیدی هم داره، مثلا هدن للمتقین، قرآن هدایت برای متقینه، یا مثلا و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، خدا قرآن شفا و رحمت برای مؤمنینه، برای ستمگران زیانه. فقط یک جا هست که قرآن از قرآن به عنوانش هدایت برای همه مردم یاد شده، اونم در ماه مبارک رمضان، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس، اینجا دیگه قیدی نداره، برای همه مردم قرآن هدایتگر، دستور مبارک بقره و نشون دهنده اینه که بالاخره ماه مبارک رمضان یک پیوند ویژه‌ای با قرآن داره و امیدوارم که در این ایام باقی مونده از ماه مبارک رمضان بیشتر به دامان قرآن و اهل بیت انشالله پناه ببریم و از هدایت اونها استفاده کنیم و بهره ببریم.
بله خیلی ممنونم آقای غزنفری عزیز. البته حالا به نظر من هر کسی که قرآن میخونه از یک زاویه نمرش 20ه، حالا بالاخره
بله بله.
مسابقات مختلف بله. حالا قوانین خودشونو دارن ولی بله اصل داستان هر که قرآن میخونه
بله.
نمرش 20ه. الان به دوستان ما چه نمره‌ای دادید تلاوت که داشتن؟
به اون عزیزی که اول تلاوت کردن نمره 17 دادم
بله.
به نفر دوم نمره 19 دادم.
بله. خیلی ممنون آقای غزنفری عزیز، انشاءالله که بهترین ها براتون در سایه قرآن عزیز رقم بخوره. اگر نکته ای نیست از حضور شما مرخص بشه.
عرض ندارم، التماس دعا از همه عزیزان.
سلامت باشید. مسابقه میزان رادیو معارف و عرض تسلیت.
ماه مهمونی خداست، باز درهای آسمون، ماه بارون رحمته، قدر هر لحظه شو بدون. بازم رو به کبریا کن، بازم خالق و صدا کن، بازم رو به کبریا کن، بازم خالق و صدا کن. پیچیده باز تو عالم عطر قرآن، نفس ها بیقرار شهر.
خب 16:47 دقیقه است، بریم صحبت های حجت الاسلام دکتر حسینی باقرآبادی رو بشنویم از نهج البلاغه شریف و در خصوص موضوع برنامه که انفاق است، مخصوصا دو برادر عزیزم که در مسابقه شرکت کردن، آقای نجف قلی و آقای فدایی، دقیق تر گوش بدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، سلام علیکم و رحمت الله. در ایام شهادت امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام هستیم. تسلیت عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و فریخته برنامه میزان. مال و ثروتی که خدای متعال در اختیار بشر قرار داده در حقیقت مال خداست که چند روزی برای بهره‌وری و استفاده از اون در اختیار بشر قرار داده. در حقیقت مالک اصلی خداست، این امانت چند روزی دست ماست. اگر دقت بفرمایید این مال و ثروت هر روز دست به دست میشه. این که بگیم این مال و ثروت مال من است، خب تا زمانی که در قید حیات هستم، تا زمانی که زنده هستم، ولی بعد از فوت و رفتنم به سرای دیگر همین مال و ثروت به فرد دیگری منتقل میشه. او هم میگوید مال من، پول من، ثروت من، ولی باز بعد از رفتنش به دیگران منتقل میشه. پس مال و ثروت مال خداست که برای مدتی در اختیار بندگانش قرار میدهد از او استفاده کنند. این که چقدر این مال و ثروت برای این شخص برکت داشته باشد به رفتار و تعامل او با این ثروت بستگی دارد. اگر فقط برای خودش بخواهد و جمع کند بی برکت می شود و از دست او می رود، اما اگر دیگران رو هم در این مال و ثروت شریک کند و انفاق کند چندین برابر می شود. و من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره. انفاق، قرض الحسنه، کمک به دیگران. فمود اگر قرض دادی به کسی که نیازمند است اموال چندین برابر می شه. خدای متعال هم علاوه بر این که اموالی رو در اختیار بندگانش قرار میده، آنها رو در معرض امتحان هم قرار میده که ببینه تعاملشون با این ثروت چگونه است. امیرالمومنین علیه السلام در حکمت 372 نهج البلاغه فرمود یا جابر، من کسرت نعم الله علیه کسرت حوائج الناس علیه. هر کسی که از اموال خدا زیاد دارد نیازهای مردم به سمت او سرازیر می شود. اگر نیاز مردم رو مرتفع کرد رز حال دوام، این مال برای او میماند. اما اگر دست رد به سینه مردم زد، خدای متعال این مال رو از او میگیرد. لذا در حکمت 304 فرمود ان المسکین رسول الله،
اون مسکین و فقیر و نیازمندی که در خانه شما می آید این فرستاده خداست، برای امتحان شما آمده. اگر به او دادید در حقیقت به خدا عطا کردید، اگر او رو محروم کردی در حقیقت خدا رو محروم کردی، که نه، در حقیقت خودت رو محروم کردی از این مال و ثروتی که خدا از تو خواهد گرفت. خدای متعال بعضی از بندگانشو انتخاب کرده، اموالی رو به اونها داده که از طریق او به نیازمندان برسد. ان لله عبادا یختصهم الله بالنعم لمنافع العباد، این ثروت رو به اونها داده که نفعی هم به بندگان خدا برسد. اگر به بندگان خدا داد میماند، اگر اونها رو محروم کرد خدا از اون میگیرد. و اساسا خداوند متعال رزق و روزی فقرا رو در دستان ثروتمندان و اغنیا قرار داده. اگر اونها حق نیازمندان رو میدادن، حق فقرا رو میدادن، فقیر در جامعه باقی نمیماند. ضمن این که انفاق به دیگران برکاتی هم دارد. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 110 نهج البلاغه میفرماید صدقه یا آشکار است یا پنهانی، انفاق یا آشکارا انجام می شود یا پنهانی انجام می شود، هر کدام فوایدی دارد. صدقت السر فانها تکفر الخطیئه، اونی که مخفیانه انجام میشه کفاره گناه شما محسوب میشه، اما اونی که آشکارا انجام میشه تدفع امیت تسوء، دفع بلای بد میکند و مرگهای ناگهانی رو از بین میبرد. لذا خدای متعال وقتی ثروتی رو به کسی میدهد انتظاراتی هم دارد. فمن آتاه الله مالا فلیصل به القرابه، خطبه 142 نهج البلاغه است، هم صله رحم کند، هم مهمانی خوب برگزار کند، هم به نیازمندان کمک کند، هم اسیر رو رنج دیده رو آزاد کند، هم فقیر رو کمک کند. و این انتظاراتی است که خدای متعال از هر ثروتمندی دارد.
تو مرا صدا زدی بنده من، بنده من، من تو را صدا زنم خدای من، خدای من، من تو را صدا زنم خدای من.
خب صحبت‌های جناب حجت الاسلام دکتر باقرآبادی رو شنیدیم. بریم سراغ دو گروه شرکت کننده، دو برادر بزرگوارم که این بار از گنبد کاووس آغاز می‌کنیم. آقای فدایی آماده هستید سوال من پاسخ بدید؟
بله خدمتتون.
سوالو می‌پرسم، گزینه‌ها رو گوش بدید، بعد 10 ثانیه براتون منظور بشه، عجله نکنید برای جواب دادن.
بله.
چرا گفتن عباراتی مثل مال من، ثروت من، پول من و عبارات از این دست اشتباهه؟ الف، چون اینها مال خداست و به صورت امانت به ما داده شده. ب، این اموال و بعد از مرگمون به دیگری منتقل میشن. و جیم هر دو مورد.
گزینه جیم هر دو مورد.
گزینه جیم هر دو مورد کاملا درسته. آقای نجف قلویی از تهران بفرمایید. خداوند متعال بعد از واگذاردن ثروت ها به برخی انسان ها چه برخوردی با اونها داره؟ الف، در حسابرسی روز قیامت به اونها سخت میگیره. ب، نسبت به کمک کردن به دیگران امتحانشون میکنه. جیم هر دو مورد. گزینه
دو.
بله کاملا درسته، گزینه ب. و جناب آقای فدایی باز هم از گنبد کاووس بفرمایید، چرا خداوند ثروتمندان رو با کمک به دیگران امتحان میکنه؟ الف، برای اینکه قدر مال و ثروت خودشون رو بدونن. ب، برای اینکه حواسشون به فقرا باشه. و جیم، برای اینکه اگر به فقرا کمک نمیکنن ثروت رو از اونها بگیره.
گزینه
دو رو انتخاب کردید که متاسفانه گزینه دو درست نیست و گزینه جیم پاسخ صحیح است. عیبی نداره، مسابقه همچنان ادامه داره. آقای نجف قلویی از تهران بفرمایید، منظور امام علی علیه السلام که فرمودن ان المسکین رسول الله یعنی چه؟ الف، یعنی فقیری که در به خانه شما میاد از طرف خدا اومده. ب، یعنی رسول خدا در دنیا فقیر بوده. و جیم، یعنی فقرا در به خانه رسول خدا میرفتن. 10 ثانیه.
الف.
بله کاملا درسته، الف. و آقا رضای فدایی از گنبد کاووس بفرمایید، فایده انفاق و صدقه پنهانی کدام یکی از این گزینه هاست؟ الف، کفاره گناهان محسوب میشه. ب، مرگ های بد رو دور میکنه. جیم هر دو مورد.
کفاره گناهان.
آفرین، کفاره گناهان محسوب میشه. و آخرین سوال این بخش رو آقای نجف قلویی از تهران، فایده صدقه و انفاق آشکارا کدام هست؟ یک، الف، مرگ‌های بد و ناگهانی رو از بین میبره. ب، گناهان ما رو پاک میکنه. جیم، هر دو مورد.
هر دو مورد.
آفرین، حالا درست شد. الف، مرگ‌های بد و ناگهانی رو از بین میبره. ده امتیاز براتون منظور شد. فعلا 47 امتیاز آقای نجف قلوی از تهران و 39 امتیاز آقای فدایی از گنبد کاووس. صحبت های حجت الاسلام دکتر رفیع رو در خصوص موضوع برنامه بشنویم و برگردیم.
یا ابصر من کل بصیر، یا اخبر من کل خبیر، یا اشرف من کل شریف، یا الله یا الله.
تو قرآن نگاه کنید، وقتی صفات متقین رو میشموره، ذالک الکتاب لا ریب فی هدن للمتقین، وقتی میخواد صفات متقین رو بشموره، یکیش میفرماید انفاقه. صفات محسنین رو میشموره انفاقه. صفات اهل تقوا رو میشموره انفاقه. مرتب تأکید بر این مسئله انفاق شده است. امام جواد علیه السلام، خب یکی از صفاتش همین جود و سخاوتش. همه ائمه ما جواد بودن، همه سخی بودن. امام کاظم علیه السلام یک کیسه هایی داشت معروف بود به سرر، سرر موسی، کیسه های پول 100 درهم، 200 درهم، 300 درهم در اینها بود. به افراد مختلف، به فقرا و مستمندان کمک میکرد. امام باقر در یه روایتی دارد فرمود ما دست مستمند رو میبوسیم، نه به خاطر اینکه این مستمند آدم خیلی مثلا بالایی است، نه، چون صدقه وقتی به فقرا میدی فرمود قبل از آنی که به دست فقیر برسه خدا میگیره. قرض هم اینطوره دیگه، منزل لذی یقرض الله، شما به کسی که قرض میدی اول داری به خدا میدی. ولی ربا اینطور نیست، رشوه اینطور نیست، شیطان گیرندشه، از دست شیطان میره به دست رباگیر، رباگهنده. پولی که میدی به دیگران رباشو میگیری، شیطان به خاطر همین هم از بین میره، نزول خور زمین میخوره، نزول خور ورشکست میشه، بی برکت میشه تو زندگیش.
کعبه جان ها توی گرد تارم تواف، کعبه جان ها توی گرد تارم تواف، جغنیم بر خراب هیچ ندارم تواف، پیش ندارم جزی کار ندارم جزی، چون فلکم روز و شب پیشه و کارم تواف، چون فلکم روز و شب پیشه و کارم تواف.
خب ساعت 16:58 دقیقه است و باز بریم سراغ دو عزیز شرکت کننده. ابتدا جناب آقای نجف قلویی از تهران. آقا الان 60 ثانیه رو دوستان منظور میکنن، سوالات رو هر کدوم رو که پاسخ بدید هر دو عزیز گوش بدن، 5 امتیاز میگید برای هر سوال. اگر نمیدونستید بگید بعدی که وقتتون گرفته نشه. سوالات هم قرآنی هست. آقای نجف قلی از تهران آماده هستی؟
بفرمایید.
3 2 1. کدام یک از سوره های بزرگ قرآن به طور کامل و یک جا نازل شده؟
بعدی.
بریم بعدی. کدام سوره قرآن است که معادل 1/3 قرآنه؟
توحید.
آفرین. کدام سوره به ناقه صالح معروف هست؟
بعدی.
بریم بعدی. چه تعداد از سوره های کوچک قرآن یک جا نازل شدن؟ دو سه تاشو بگی.
نا صلاح
کوثر. درست گفتید. یه دونه دیگه هم بگی. بریم بعدی. میپذیرن دوستان. چند سوره قرآن با کلمه قل آغاز میشه؟
5 تا.
دو تاشو بگید.
قل اعوذ برب الناس.
درسته. بریم بعدی. کدام سوره قرآن دو تا بسم الله الرحمن الرحیم داره؟
نمل.
آفرین. بفرمایید که کدام سوره قرآنی که 10 تا نام داره؟
بعدی.
دیگه بعدی نداره؟ سوره رو نگفتید؟ سوره مبارکه حمد. خب خیلی ممنونم، شما به 4 مورد پاسخ دادید، فعلا 67 امتیاز دارید. آقای فدایی فعلا 39 امتیاز دارن. ببینیم چه میکنن آقای فدایی. آقای فدایی آماده اید؟
بله خدمت.
3 2 1. چه تعداد از سوره های قرآن با حروف مقطع آغاز میشن؟
حفظه سوره
29. بریم بعدی. کدام سوره دو مرتبه بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نازل شده؟
بعدی.
سوره حمد. کدام سوره به نام موجود زنده‌ای که با چشم دیده نمیشه؟ خیلی راحته. بریم بعدی.
بعدی.
بریم بعدی. سوره جن. نام دیگر سوره توبه.